شاید شهرداری یکی از محوری ترین عامل اجرایی در ساماندهی وضعیت بود، یعنی آماده سازی زیرساخت لازم، اهم از اینکه مصلا رو کاملا به دست گرفتن و بیش از 1190 نقطه ناایمن اونجا داشتن و شهرداری اومد پای کار وایساد و بیش از 80-90% نقاط ناایمن رو برطرف کرد و شرایط کاملا ایمن و مساعد کرد که بتونن مردم عزیز در برنامه ودا شرکت کنن و بحثای حالا زیرساختی، ایجاد چکمه های سرویس بهداشتی جدید، ایجاد آبخوری های جدید و بحثای خنک کننده هوا و اینها که بالاخره دوستانی که رفتن دیدن فضای اونجا رو.
بله.
از اون طرف هم در خود شهر ما سعی کردیم چیزی حدود 2,800,000 فضای مناسب آماده کردیم برای زائرینی که شهر و استانهای مختلف میان که اینا جا و مکان و اسکان داشته باشن و در واقع صبحانه و نهار و شام ما بتونیم در خدمتشون باشیم و تمام امکانات پذیرایی هم آماده کردیم. در مناطق همه دپو شد و همه بسیج شدن. میخوام بگم در یه شاید فرصت 10 روزه که من و اکثر جلسات قرارگاه تشییع شهر خود شهرداری من شرکت کردم،
بله،
یه کار شبانه روزی کمتر از 10 روز و یک مانور بسیار عظیمی که شهرداری انجام داد، یعنی توانمندی هر چی اون چیه توانمندی داشت و انصافا گذاشت روی میز و به میدون آورد و همه مدیران و همه کارمندان و زحمتکشان خدم شهرداری واقعا پای کار اومدن، فضای بسیار مناسب ایجاد کردن. من باید به شما بگم من در تشییع جنازه شهر قم شرکت کردم، در تشییع جنازه شهر مشهد شرکت کردم، همین امروز صبح زود من از مشهد برگشتم.
درود
بر شما. هیچ کدوم از این شهرها علارغم اینکه زحمات بسیار خوبی کشیده بودن مسئولین، ولی هیچ کدوم آمادگی که شهر تهران ایجاد کرد برای زائرپذیر بودن و بالاخره زیرساخت‌های مناسب ایجاد کردن و پذیرایی از زائرین، هیچ کدوم مثل شهر تهران عمل نکرده بودن.
بله.
بالاخره ما با نگاه کارشناسی رفتم اونجا بررسی کردیم، علاوه بر اینکه بالاخره علاقمند بودیم که حتما شرکت کنه و دنبال امام شهیدمون بریم تا به نوعی سفر آخرش و اینها، عرضم به حضورتون که خب یه نگاه چیزم داشتیم با بعضای شورا و شهرداری اونجام در ارتباط بودیم و مسائلش رو میدیدیم. انصافا شهر تهران بسیار خوب عمل کردن، بچه شهرداری انصافا خوب عمل کردن، امکانات بسیار خوبی رو فراهم کردن، هم بحث عمل و نقلشون، زیرساختهایی که مردم واقعا نیاز داشتن و اینو من در خود نامه ها و پکت هایی که برام فرستادن دوستانی که در فضای مجازی شبکه اجتماعی برام من بازخورداشون میفرستن شهر تهران دیدم و یه تلاش بسیار خوبی بود. ضمن این که این خودش یک مانور آمادگی بود برای اینکه اگر خدای نکرده ما در حوادث مختلف، حالا ما تو بحث کمیته عمران مثلا بحث پیگیر مسئله زلزله هستیم که زلزله در تهران میشه، زلزله بالای 7-7.5 ریشتر آسیب شدید تهران میخوره و یه عده آواره میشن.
بله.
و این رو چقدر تهران ظرفیت داره بتونه ظرف مثلا 48-72 ساعت محل اسکان آماده کنه برای کسانی که به قول من منظرشون از دست میده، این یک مانور واقعا ارزشمند بزرگی بود که شهرداری تهران برای اولین بار یک مانور واقعی رو انجام داد.
بله. خود از ایتالیا هم یه اشاره درستی داشتین که حالا بعد از تجربه جنگ 12 روزه، بررسی ها و مطالعاتی که صورت گرفت و مشورت هایی که صورت گرفت، اون خلأ ها بیشتر خودش رو نشون داد و باعث شد که شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران در صدد برطرف کردن این خلأ پیش بیاد.
بله، به یک آماده بسیار خوب ایجاد شد که این مراسم ودا و تشییع، بالاخره ما کارهای زیرساختی و پیگیری کارهای خدمت رسانه به مردم بودیم، این واقعا یه کار ارزشمندی انجام شد که حالا من به دوستان دارم توصیه میکنم تمام اینا مستندسازی بشه، امکاناتی خریداری شده، همه امکانات سرمایه‌ای هستش، اینا حیبت برای شهر بمونه، در سولای مدیریت بحران اینها بمونه، بالاخره شهر تهران پایتخت، حالا بالاخره ما حوادث مختلفی ممکن داشته باشیم، همیشه شهر به عنوان یک شهرداری، به عنوان یک بازوی خدمت رسان قوی، اینو که همه سازمان‌ها و نهادها هم اومدن تکیه کردن به شهرداری، یعنی خیلی جاها و فضاها ما از اونها گرفتیم ولی بالاخره امکان مدیریتشون نداشتن، مثلا خیلی دانشگاه ها ما با فضای دانشگاه ما هست ولی ما امکان خدمت رسانی نداریم، فقط فضا رو در اختیار می‌ذاریم، یا بعضی مدارس اومدن فضا رو در اختیار گذاشتن، شهرداری بلا فاصله میگرفت اونجا رو و نواقص اونجا رو برطرف میکرد، حالا هر نواقصی که بوده بحث زیرساختی بالاخره داشتن نواقص رو برطرف میکرد و اینو در اختیار مردم قرار میداد. من واقعا تشکر میکنم از خود برادر از اون جامعه دکتر غلامزاده، واقعا پیگیر کار بودن در جلسات، خب من شاهد موضوع بودم، برادر از اون خود جناب دکتر زاکانی مدیرانشون، کارمندان زحمت کشی که علارغم اینکه تعطیلات درست شد بعضی مردم رفتن سراغ تعطیلات، ولی شبانه روز واقعا توی شهرداری بودم، من شاهد بودم که بعضی 5 6 روز منزل نرفته بودن.
بله.
که برن سر بزنن، یعنی 24 ساعت واشته بودم پای کار که یک فضای بسیار خوب ایجاد کنن و یک مراسم ودا و تشییع در خور شأن امام شهیدمون که همه عمر و زندگیشون در حال مجاهدت بودن و برای خدمت به این کشور و نظام و مردم ازشون گذاشتن، دیگه این لحظات آخر واقعا همه بتونن هر کاری ازشون بر بیاد انجام بدن و به قول من رو سنگ تمام گذاشتن.
خیلی متشکرم آقای آمیری، ممنونم از شما، خدا قوت میگم به شما و به همه دوستان و همکارانتون در شورای اسلامی شهر تهران. آرزوی توفیق دارم براتون، روز بخیر و خداحافظ.
خداحافظ شما،
زنده باشید. آقای دکتر غلامزاده، خب ما از زبان آقای آمیری شنیدیم یک بخش از اون همکاری ها، همراهی ها و تعاملی که بین شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران رخ داد و برنامه‌ریزی های بسیار منظم و شایسته ای که برای برپایی این مراسم با شکوه صورت گرفته بود. و خب قطعا همه ما میدونیم در کلان شهری مثل تهران اگر تعامل، همراهی و همکاری نهادها و سازمانها و ارگانهای مختلف نباشه و صورت نگیره، چون این آینی و چون این مراسمی با این شکوه و عظمت برگزار نمیشه، به ویژه که نگاه همه دنیا به برپایی این آیین با شکوه بود. از زبان شما هم نکاتی رو بشنویم در خصوص تعامل سازنده شهرداری با در درجه اول شورای اسلامی شهر تهران و برنامه‌ریزی ها و سیاست گذاری هایی که صورت گرفت و از طرفی این ایجاد تعامل و ارتباط با سازمان ها و نهادها و ارگان های مرتبط و همراه در برپایی این مراسم با شکوه.
ببینید، در مدیریت شهری شما دو مقوله دارید، یکی بحث تامین منابع مالی و بعد مصرف هزینه کرده این منابع.
بله.
خب تامین منابع مالی وظیفه شهرداری است، ولی تصمیم برای نحوه هزینه کرد و مدیریت منابع مالی بر عهده شورای شهره و شورای شهر نظارت بالادستی به شهرداری داره. اگر این فرایند کند بود و همراه نبود، طبیعتا مدیریت بحران رو نمیشد انجام داد که خب حالا حمله شده، بعد لایحه بدید، بعد بره حالا تصویب بشه، کمیسیون بررسی بکنه، کمیته بررسی بکنه، بعد بیاد تو سن و اختلاف نظر باشه. این فرآیند سه تا جنگ رد میکرد و به نتیجه نمیرسید. این همکاری خوب شورای شهر و شهرداری تهران اینجا خودشون نشون میداد که خیلی ضربتی تصمیم گیری ها میشد، حتی در ایام جنگ رمضان که جنگ 40 روزه که خب صحن برپا نبود و شورای شهر در صحن برگزار نمیشد به طور معمول، با جلسات مجازی، جلسات کمیسیون ها به انواع مختلف سعی کردند کار را همراهی بکنند که تصمیم گیری ها سریع انجام بشه. و خب یک بودجه برای جنگ لحاظ شد در بودجه امسال که پارسال قبل تصویب میشد و بررسی میشد، و در هم لحاظ کردن این ردیف اعتباری، هم در تصمیم گیری ها و مصوبه هایی که لازم بود، یه جایی ترک تشریفات لازمه، یه جایی به هر حال تصمیم گیری که آقا از این اعتبار باید به اینجا جابجا بکنیم، اینجا اون همکاری خوب شورای شهر و شهرداری خیلی خودش رو نشون میداد. چون شورای شهر دستگاه اجرایی نیست، نظارتی و تصمیم
بله.
ساز.
بله. سیاست گذار.
شاید دیده نشود رفتارش، ولی رفتارش اینجا خیلی مهم بود در همراهی که برای فعالیت داشتن، مثل همین ماجرای رایگان کردن حمل و نقل عمومی یا بحث‌های بودجه‌ای و تعاملات. خب خیلی مؤثر بود برای هموار شدن مسیر فعالیت شهرداری تهران. اما در موضوعی مثل مراسم وداع و تشییع، خب متولی اصلی برگزاری سپاه تهران و دولت بودند، اما در شهر تهران 4 وظیفه اصلی بر عهده شهرداری تهران گذاشته شد: اسکان و پذیرایی، حمل و نقل، خدمات شهری و موضوعات فرهنگی اجتماعی. ببین در موضوع اسکان مثلا که فرمودند آقای دکتر آمیری، ما بیش از 2,100,000 نفر ظرفیت مراکز اسکان رو ایجاد کردیم، 800,000 نفر ظرفیت مجزایی در توسط استانهای همجوار و تا 4,000,000 نفر در مجموع در از طریق زائر شهرها که توضیح خواهم داد.
بله.
این مراکز اسکان، ادارات، مدارس، مساجد، خوابگاه، حسینیه ها، سالن‌های ورزشی و همه اینها بودند که فضا رو در اختیار گذاشتن و ما آماده سازی کردیم. این بدون هماهنگی و همکاری میسر نمی‌شد.
بله.
ما همین رو کجا نیاز داشتیم؟ مثلا در روز تشییع در طول این مسیر چند کیلومتری و جمعیت انبوهی که میومد، یکی از دغدغه‌های ما سرویس بهداشتی بود. شاید مسئله ساده‌ای به نظر برسه، ولی وقتی انبوه جمعیت هست این خودش یک چالش جدی است و اصلا جزء شاخص‌های توسعه شهری معمولا این به حساب میاد.
بله.
خب اینجا باز دوباره امکان ایجاد ظرفیت‌های جدید لزوما وجود نداشت، ولی فعال کردن دستگاه‌های دولتی، اداراتی که در این مسیر یا نزدیکی هستند، مدارس و مساجد امثالهم، باز دوباره خیلی کمک می‌کرد به تأمین زیرساخت مورد نیاز تو این موضوع، یا حتی تأمین آب شرب برای عزیزانی که در مراسم تشییع حضور داشتند. این یک بخش از همکاری ما بود. در بحث پذیرایی هم باز دوباره همکاری‌های شکل گرفت و بعضی از دستگاه‌ها اومدن پای کار، چه برپایی موکب، چه در تأمین مواد اولیه. اونها هم کمک کردن و حمایت کردن از شهرداری تهران. خب اینجاها جایی بود که ما همکاری لازم رو داشتیم. در موضوع مصلا برای مراسم وداع، خب اول قرار نبود که شهرداری متولی امر باشه. اما دیگه تقریبا یک هفته قبل از برگزاری مراسم بود که کار مصلا هم به شهرداری تهران محول شد. دوستان سازمان مدیریت بحران ما رفتن و یه برداشت اولیه کردن، نقاط خطر رو از ریز و درشت، یعنی از کوچکترین خطر احتمالی که ممکنه یه نفر پاش گیر بکنه زمین بخوره حساب بکنید، تا اینکه مثلا اینجا ارتفاعی است یا پلکانی است ممکنه یه نفر سقوط بکنه، خدای نکرده. همه اینا رو شناسایی کردن و ظرف فکر میکنم تا 3 روز 4 روز تقریبا همه اینها رفع شد. شما یه حوض بزرگی وسط حیات مصلا بود، خاطرتون هست؟
بله.
تقریبا همون حیاتی که پیکرها وجود داشتن. خب این کاملا برداشته شد و مسطح شد. پلکان بزرگی که روبروی محل پیکرها بود، اگر تجمع زیادی میشد خطرناک بود، چون نرده‌های کوتاهی داشت نسبتاً، برای افراد قد بلند ممکن بود در فشار خطرناک باشه. اینها رو دو برابر کردن ارتفاعش رو همکاران ما، و هر جا اختلالی بود مسطح کردن، صاف کردن، یا بعضی جاها کارگاه ساختمانی بود، خب نمیشد کاری کرد، این بلوک‌های بتونی مرتفع گذاشتن که اساساً دسترسی به اونجا وجود نداشته باشه. همه خطرها رو رفع کردن و خب الحمدلله دیدیم که به لطف خدا هیچ آسیبی هم ما در طول این 3-4 روز برنامه نداشتیم که در تهران رقم بخوره.
بله.
عرضم به خدمت شما که حالا این تو بحث همکاری هایی بود که با بخش‌های مختلف شکل گرفت.
من یه نکته رو دیگر، اگر اون موردی در خصوص مراسم و همکاری ها و اتفاقاتی که در مراسم تشییع اتفاق افتاد هست بفرمایید. من میخوام برگردم به یک مرحله قبلتر و یک بحثی که حالا در بحث اسکان خانوارها در دوران جنگ 12 روزه و البته جنگ رمضان اتفاق افتاد، نکاتی در اون خصوص.
خب من خدمات این ایام وداع و تشییع رو بگم بعد در خدمتتون هستم برای اون موضوع. ببین، ما بخشی از این کار باز دوباره موکب ها بود، این وجه فرهنگی اجتماعی ما بود. خب ما یه مراکز اسکانی لحاظ کرده بودیم، یه ظاهر شهرهایی رو ایجاد کرده بودیم. ظاهر شهرها بوستان های بزرگ و فرهنگ سرای بزرگ ما بودن که حالا یا ظرفیت خوابگاهی و اردوگاهی داشتن، یا اینکه با کمک هلال احمر امکان برپای چادر بود. بخش از اینها برپا شد، بخشی آمادگی داشتن که ظرف 1-2 سال میتونستن این ظرفیت رو به 4 میلیون برسونن به راحتی، یعنی 3 میلیون نفر ظرفیت ایجاد شده بود، 1 میلیون آماده بود که امکان ایجاد و برپایی داشت. خب فقط هم بحث اسکان نبود، ما در این مراکز اسکان و به خصوص ظاهر شهرها برنامه‌های فرهنگی هم داشتیم، نماز جماعت، برپایی عزاداری، سخنرانی و خدمات مادر و کودک در همه این مراکز و در مصلا و در مراسم تشییع. علاوه بر این عرضم به خدمت شما که مشاوره پزشکی و سایر مشاوره و خدمات درمانی که ممکن بود نیاز بشه، همه اینها مستقر بود.
بله.
در طول مسیر هم مواکبی برپا شده بود در حاشیه مسیر تشییع و در اطراف مصلا، چون در داخل مصلا و در خود مسیر تشییع برای امنیت بیشتر و سهولت تردد مردم هیچ موکبی برپا نشده بود. علاوه بر این پذیرایی ها و موکب هایی که اینجا برگزار شده بود، عرضم به خدمت شما که ما خدمات دیگه رو هم برای اینها دیده بودیم، از جمله مثلا برپایی جایگاه هایی برای مراسم، برگزاری مراسم در روز تشییع یا در خود مصلا که خب مراسم اصلی برقرار بود.
بله.
ما در این جایگاه ها باز همکاری ملی داشتیم. چرا؟ ما با توجه به اینکه جمعیت زیادی از شهرهای دیگه وارد تهران می شدن، تدبیر این بود که کار ما تقسیم کار داشته باشیم و ستاد ما به نوعی پراکنده باشه و قرارگاهمون ستاد رو در سطح مناطق توزیع بکنه. هر استان با یک منطقه ما متناظر شد که مشترکاً با همدیگه مردم اون استان رو میزبانی بکنن. در اون میزبانی و در اون ظاهر شهرها یا در اون مرکز اسکان اون برنامه فرهنگی هم باز مشترک برگزار می شد. طول مسیر تشییع هم تقسیم شده بود بین مناطق مختلف، نه فقط مناطقی که به صورت جغرافیایی حضور داشتن، مناطق دیگه هم دخیل شده بودن، بخشی از کار رو به عهده گرفته بودن.
بله.
که بار توزیع بشه رو کل مجموعه مدیریت شهری. اون استانهایی هم که متناظر و معینشون بودن درگیر کار شده بودن و در موکب‌ها و در جایگاه‌های برگزاری مراسم در مسیر تشییع اون استان‌ها هم کار می‌کردن. در واقع ما مثلا مداحانی از استان‌های مختلف داشتیم، سخنرانی از استان‌های مختلف در اون جایگاه‌ها داشتیم که روز دوشنبه در تمام طول اون مدت مراسم اجرا می‌کردن
و خدمات اون جایگاه‌ها توسط شهرداری‌های اون استان‌ها،
مواکب هم با شهرداری منطقه و استان‌ها یا استانداری‌ها یا شهرداری‌های مرکز اون استان تعمیم می‌شد. حالا بسته به اون استان گاهن متغیر بود، بعضی وقتا شهرداری اومده بود پای کار، بعضی وقتا استانداری، بعضی وقتا مشترک. و در مجموع شما یک گزیده و نمونه کوچکی از کل کشور رو در اطراف مصلا و در مسیر تشییع و در میزبانی در سطح شهر تهران داشتید. یعنی اون انسجامی که شما در طول کل کشور در ایام جنگ دیده بودید در این مسیر تشییع هم میدیدید. همه مردم حضور داشتن، همه مردم نقش آفرینی داشتن. چون نگاه هم این بود که میزبان اصلی این رویداد مردم تهران و شهر تهران هستن.
بله.
و ما کمک میکنیم به مردم تهران، چه ما در شهرداری و چه در دستگاه دیگه داریم کمک میکنیم به مردم در این میزبانی که بهتر و شایسته تر برگزار بشه. الحمدلله همه این نتایج هم خب این زحمات هم نتیجه خوبی داد. ما بخشی از زحمت دوستان ما در حمل و نقل عمومی بود که همه ظرفیت رو پای کار آوردن و سعی کردن که با تمام توان فعالیت بکنن. چون به طور معمول مثلا ما تقریبا 149 تا 150 تا رام قطارمون در مترو فعاله. 165 تا رام رو در این ایام فعال گذاشتیم که همه ظرفیت استفاده بشه، 24 ساعته کار کردن. اتوبوس ها فعال بودن، ون ها به خصوص در محدودیه که محدودیت تردد وجود داشت، ون ها سعی میکردن برسونن به مصلا یا به مسیر تشییع و کمک کنن به مردم که پیاده همه مسیر رو طی نکنند. یه بخشی از خدمات که من لازمه اینجا بگم چون خدماتی بود که دیده نمیشد، خدمات شهری ماست. مناسب سازی همون رفع آسیب ها و اینها چیزاییست که لزوما دیده نمیشد یا بخشی از اینا باید دیده نمیشد. مثلا جدول هایی که برداشته شد در مسیر تشییع.
بله.
یا نرده هایی که برداشته شد، همکاران معاونت فنی عمرانی و معاونت خدمات شهری ما این کارو کردن و خب اینها دیده نمیشه چون نیست و این نبوده عملا هدف بود. اینها ولی خب زحمت کشیدن برای نبودن این آسیب ها، خطر ها و تهدید ها. بخشش دیده میشد، مثل مثلا مهپاش هایی که فکر میکنم 6000 مهپاش نصب شد
در فضای مصلا،
فضای مصلا و فضای تشییع، مسیر تشییع، در همه اینا این نصب شد این مهپاش ها. ما عزیزان آتش نشانی رو داشتیم که خب به طور معمول خدماتشون 24 ساعته است ولی خب مستقر در ایستگاه هاشون هستن.
بله.
اما در این ایام در مصلا و در مسیر تشییع هم حضور داشتن، ماموریت داشتن، با کوله پشتی داشتیم، با موتور داشتیم، همه اینها رو حالتهای مختلف رو تدبیر کرده بودن دوستان. ما در حوزه فرهنگی اجتماعی یکی از خدمات خوبی که مرکز امور زنان خانواده ما زحمت کشیدن این بود که هم فضای اسکان ویژه بانوان رو لحاظ کردن، 200,000 نفر ظرفیت ایجاد شده بود. هم در مرکز اسکان و ظاهر شهرها خدمات ما در کودک میدادن، هم در مصلا روز اول 100 نفر ما لحاظ کرده بودیم که خانم هایی بودن که یه کوله پشتی هم رو دوششون بود، نوشته بود همیار به مادر و کودک که بدانن مادرانی که کودک دارن میتونن از این خدمات استفاده بکنن.
بله.
در داخل شبستان هم فضایی داشتن برای بازی بچه ها، نگهداری از بچه ها، پوشک و شیخوشک و این هم تامین شده بود که اگر خواستن استفاده بکنن. ما روز دوم مجبور شدیم اینا دو برابر بکنیم، یعنی انقدر استقبال از این خدمت زیاد بود که روز دوم این ظرفیت 100 نفره شد 200 نفر همیار مادر و کودک و الحمدلله تونستن خدمات خوبی بدن. وجوه مختلف خدمت رسانی رو ما در این چند روز سعی کردیم داشته باشیم که زحمتی که همه دستگاه کشیده بودن و این فضا رو آماده کرده بودن.
من توی این فضا یه نکته رو عرض بکنم، حالا تا نکات شما به پایان نرسیده. ببینید، برگزاری چنین مراسمی با این شکوه، با این نظم، با این برنامه‌ریزی و با این حجم از خدماتی که ارائه شده، میخوام برسیم به اون نکته‌ای که جناب آقای دکتر غلامزاده بهش اشاره کردن. قطع به یقین فراتر از یک همراهی و همکاری و تعامل بین سازمانی یا بین دستگاهی صرفاً در سطح شهر تهران بود. چه بسا همونطور که آقای دکتر غلامزاده اشاره کردن مردم تهران میزبان این مراسم و این آیین بودند و خب لازمه این میزبانی این بود که همه امکانات و همه زیرساخت‌ها و همه برنامه‌ریزی‌ها صورت می‌گرفت که این میزبانی به شایسته‌ترین شکل اتفاق بیفته. اما میسر نمی‌شد اون تصویری که ما قرار بود از حضور مردم و از برگزاری هرچه با شکوه‌تر این آیین برای همه دنیا مخابره بکنیم، مگر با تعامل، همکاری و همراهی حتی نهادها و ارگانهای مختلف و حتی هموطنان خوبمون از استانها و شهرهای مختلف. اتفاقی که در برگزاری این مراسم افتاد، آقای دکتر غلامزاده به شایستگی بهش اشاره کردن و باید خدا قوت ویژه گفت به همه استانها، به همه استانهایی که نمایندگانی رو داشتن از طرف مردم اون استان در این مراسم و سازمان‌ها و نهادها و ارگان‌هایی که خدمت رسانی کرده بودن در طول مسیر این راهپیمایی. آقای دکتر غلامزاده، برگردیم به خدماتی که در دوران جنگ ارائه شده. در خصوص موضوع اسکان خانواده‌های جنگ زده یا خانواده‌هایی که منازل مسکونیشون آسیب دیده بود، حالا این آسیب‌ها در هر کدام از اون سه مرحله‌ای که شهرداری تهران تقسیم بندی کرده بود اگر قرار داشت، یه بخشی از اینها آسیب‌های جزئی بود که در کمترین زمان توسط شهرداری تهران مرتفع شد و مردم دوباره برگشتن به زندگی عادی. یه بخشش آسیب‌های متوسط بود که حالا مدت زمان بیشتری نیاز داشت برای رسیدگی، اما بخشش آسیبی بود که نیاز به یک زمان بلندی داره یا بلند مدته، مثل عزیزانی که حالا منازل مسکونیشون به کلی در جنگ دچار آسیب و تخریب شد. میفرمایید الان حالا در خصوص نقش شهرداری درباره اسکان که مفصل صحبت شد، الان وضعیت خانواده هایی که در دسته سوم قرار گرفتن چگونه است؟ چه خدماتی بهشون ارائه شده؟ همچنان در هتل ها اسکان دارن یا نه خدمات و تسهیلاتی در اختیارشون قرار گرفته برای اینکه بتونن شرایط بهتری رو برای زندگی داشته باشن؟
عرضم به خدمت شما که ما 4 دسته‌بندی می‌کردیم. یک جزئی ها تقریبا 51,000 مورد آسیب داشتیم در واحدهای مسکونی ما در جنگ اخیر.
بله.
که بیشتر از 40,000 موردش آسیب‌های جزئی بود، شیشه شکسته بود و در پنجره و این جور چیزها که خیلی سریع و راحت می‌شد رفعش کرد، که البته این هم زمان برد. ما 98% اینا رو انجام دادیم. چرا؟ چون بعضیا نیومدن مراجعه کنن، بعضیا نبودن، بعضیا مثلا اختلاف نظرهای خانواده و مثلا ساکنین و مالکین و این حرفاست. حالا موارد جزئی هست. 98% اینها انجام شده.
بله.
که عمدتاً هم آقای آمیران فرمودن با کمک گروه‌های جهادی همون روزهای اول انجام می‌شد و نکته خاصی نداشت. بخشش متوسط هست. بیش از 9,000 مورد از اینها آسیب‌های متوسط بود. متوسط به این چه معنی؟ این که اسکلت اصلی و ستون ساختمون آسیبی ندیده،
یه دیواری خراب شده،
در کنده شده، مثلا یه آسیب‌هایی که مثلا دیوارهای وسط و اینها آسیب دیدن، استخونبندی و اون شاکل اصلی ساختمون آسیبی ندیده و این هم ظرف مدت کوتاهی نسبتاً قابل تعمیر بود و تقریبا انجام شده. اینها این هم آخرین آماری که من خاطرم هست، 95-6% اینها انجام شد. بخشی از آسیب ها مقاوم سازی نیاز داشت، یعنی اون شاکله و به اصطلاح بنیاد ساختمان، اون حالا اصطلاحش فونداسیون، نمیدونم معادل فارسی برش نمیدونم، فونداسیون یکم آسیب دیده، ضربه جدی ندیده که نیاز به تخریب داشته باشه. اینجا ما دو دستش کردیم. اونهایی که نیاز به تخریب و بازسازی نداره، اونهایی که داره. یعنی کل ساختمون لزوما خراب نشده ولی فونداسیون آسیب دیده، یا اینکه آسیبش جدی است یا جدی نیست. اونایی که جدی نیست باز رفت تو فرآیند تعمیر و خیلی از اینها تعمیرش انجام شده و نکته خاصی در موردش وجود نداره. اما اونهایی که آسیبشون بیشتر بوده یا کلا نیاز به تخریب نوسازی دارن، کل ساختمون آسیب دیده، اینها بیش از 2000 موردن که دیگه اینها میره تو پرونده ساخت. اونهایی که اون موارد 1 2 3، موارد 1 گروه اول که خب خیلی سریع سعی شد خونه هاشون بازسازی بشه و در واقع برگردن به خونه زندگیشون.
ما گروه دوم،
گروه دوم هم تو یک فاصله تقریبا 2 تا 4 ماه لحاظ شد که اینها مشکلاتشون حل بشه و اسکان داده بشن. گروه سوم که اونهایی که حالا تخریب نوسازی نیاز نداشت، اگر نیاز داشت که تا مثلا 4 تا 6 ماه اینها تعمیراتشون زمان نیاز داره، از هتل منتقل می شدن به خانه های اجارهی مبله که یکم شرایط دیگه از حالت هتل در بیاد و شرایط خانه باشه و رفاه بیشتری براشون داشته باشه. خانه هایی براشون اجاره کردیم که مبله باشه، منتقل شدن اونجا تا خانه آماده بشه و برن مستقر بشن در خونه هاشون.
بله.
گروه آخر هم که دیگه گروهی است که به یک مبلغی به عنوان ودیعه و یک مبلغی به عنوان اجاره متناسب با کارشناس، نظر کارشناس رسمی دادگستری و بر اساس حالا اون منطقه‌ای که توش هستن، اندازه خونه‌شون، شرایط منزلشون، در اختیارشون قرار گرفته که تا سقف 2 میلیارد ودیعه و تا سقف 40 میلیون تومان اجاره برشون اختصاص داده میشه. حالا این تایه دیگه، یعنی ممکنه کمتر بشه و یه درصدی هم باز شهردار منطقه بر اساس شرایط امکان اجتهاد داشت که اگر لازم باشه بیشتر بکنین. یعنی خیلی هم صلب و قطعی نبود که مد نظر رفاه و آسایش خانواده ها بود برای دستوری که به شهردان مناطق به عنوان نقطه اصلی این خدمت رسانی لحاظ شده بودن. تقریبا همه اینها هم الان انجام شده. حالا بعضی ها ممکنه ساکن شده باشن، بعضی ها نشده باشن. مثلا من یکی از موارد رو خاطرم هستش که پیگیر بودم شخصا، قراردادش رو اول این ماه بسته بود ولی امروز فکر میکنم 20 یا 22 قرار بود تحویل بگیره. خب ایشون مونده و الان تو این یکی دو روز دیگه انشاءالله خواهد رفت. یعنی کاراش انجام شده ولی اسکانش هنوز به خاطر زمان قرارداد که خب یه امر طبیعی است دیگه در اجاره منزل و اینها. این هم تقریبا همه موارد اسکان انجام شده. اگر هنوز هتل رو تخلیه نکردن به این علت هست.
بسیار.
که این شرایط خودشون ایجاب میکرده که فعلا باشن ولی به لحاظ پرداخت ودیعه و اجاره این اتفاق برش افتاده.
بسیار. یه نکته دیگری که میخوایم راجبش صحبت بکنیم، موضوع همکاری دولت با مدیریت شهریست که قطع به یقین پشتیبانی های دولت و سازمان ها و وزارتخانه های مختلف و مسئولین دولتی هم اثر بسیار قابل توجهی در روند این خدمت رسانی، کیفیت خدمت رسانی و نحوه خدمت رسانی داره. می فرمایید از همکاری و همراهی دولت با خدمات شهری و مدیریت شهری در ایام جنگ رمضان و دوران پسا جنگ.
ببینید حقیقتش اینه که شهرداری انتظار خاصی از دولت نداره، چون مهمترین انتظاری که معمولا دستگاه از دولت دارن تامین بودجه است.
بله.
شهرداری چون خودش درآمدزاست و تو این دوره تونسته به مولدسازی برسه و هزینه های خودش رو تامین بکنه، نه تنها انتظاری از دولت نداره، انتظاری که از دولت داره اینه که بار رو به دوش شهرداری بگذاره. یعنی ما در موضوع اسکان وظیفه قانونی نداشتیم، داوطلب شدیم که این بحث بازسازی و اسکان منازل مردم در جنگ رو به عهده بگیریم. در بحث ارزانسازی معیشت مردم در تهران ما داوطلب شدیم، همونطور که در موضوع میادین میوه طلبان این اتفاق افتاده.
بله.
و یک اختلاف تقریبا 30-40% قیمت رو ما شاهدش هستیم. در موضوعات دیگه، در موضوع کالای اساسی و اینجور چیزها هم ما داوطلب شدیم که این رو به عهده بگیریم در شهر تهران.
این نکته در نوع خودش نکته بسیار قابل توجه و قابل تأملیه، چون معمولا سازمان‌های این چنینی و نهادهای این چنینی نگاهشون به دست دولت که یک نگاه حمایتگرانه داشته باشه. حالا بعضی نهاد